مطلب 11. آمار مساعدت‌های سازمان بین‌المللی به ایران در امر کاهش جمعیت. آمار مساعدت‌های صندوق جهانی به ایران برای کنترل جمعیت، چه از لحاظ بلاعوض بودن و چه از لحاظ وام. ما در این موضوع اطلاع کافی و وافی نداریم، ولیکن به مواردی که تا به حال اجمالاً برخورد نموده ایم اشاره می نماییم. یک کمک 4 میلیون دلاری بود که در اوائل قضیه و طبق گفتار دکتر نفیس صدیق 2 میلیون آن برای کنترل جمعیت و 2 میلیون دیگر برای طرح‌های تحقیقاتی مشترک در سال‌های 1990 و 1991 اختصاص داشت. 2 سال قبل مقرر شد 150 میلیون دلار مساعدت یونسکو و سازمان ملل در امر توسعه بهداشت در روستاهای ایران پرداخت شود که با انضمام مبلغ 150 میلیون دلار دیگر توسط خود ایران در یک طرح 300 میلیون دلاری به انجام برسد. تصویب 10 میلیون دلار صندوق جمعیت ملل متحد برای ایران در ژنو. در چارچوب این برنامه صندوق جمعیت وسایل پیشگیری از بارداری در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد داد. تقریباً 50% از اعتبار فوق الذکر به امور مربوط به بهداشت مادران و کودکان و تنظیم خانواده تخصیص یافته است. در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی تهران مورخه 21/6/72 آمده است، مدیر اجرایی صندوق جمعیت ملل متحد گفت بانک جهانی 150 میلیون دلار به عنوان وام برای بهداشت و تنظیم خانواده در ایران اختصاص داده است. خانم دکتر نفیس صدیق امروز یک شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت از وام مذکور 30 میلیون دلار برای امور تنظیم خانواده در جامعه و 20 میلیون دلار برای تأمین وسایل جلوگیری از بارداری در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به پیشرفت ایران در زمینه کنترل رشد جمعیت افزود، جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرکزی برای آموزش کنترل جمعیت کشورهای آسیای میانه در نظر گرفته شده است. این جانب به عنوان احدی از خدمتگزاران علماء شیعه در ایران اعلام می‌دارم حتی 1 نفر از علماء حوزه‌ها و شهرها و بلاد ایران که دارای اصالت می‌باشند فتوا به جواز کنترل جمعیت یعنی نسل‌کشی و عقیم‌سازی نداده‌اند و نسبت این امر به مراجع و علما کذب محض و صحنه‌سازی دشمن در تبلیغات خود است. مالاسف اینک شیعیان لبنان به عنوان پیروی از حکومت اسلامی ایران دست به عقیم نمودن خود زدند، در حالی که مسیحیون آنجا بدین عمل مبادرت نکرده و گفتند در دین و مذهب ما نسل کشی حرام می باشد. در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی بندر عباس مورخه 27/9/72 آمده است، به گفته معاون بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال جاری 20 میلیارد ریال اعتبار برای خرید وسایل پیشگیری و طرح‌های تحقیقاتی کنترل جمعیت اختصاص داده شده است. و در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی از مبدأ واشنگتن در مورخه 18/8/68 آمده است، باربر کونیل رئیس بانک جهانی با تایید اهداف جهانی کنترل رشد جمعیت گفت بانک جهانی برای اجرای برنامه‌های کنترل رشد جمعیت و افزایش بهداشت و تغذیه مناسب وام‌های اعطایی خود را از 100 میلیون دلار در مدت 5 سال به 266 میلیون دلار برای مدت 3 سال افزایش می‌دهد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، وی که در کنفرانس فدراسیون بین‌المللی برنامه‌ریزی تنظیم خانواده که یک سازمان خصوصی است سخن می گفت، اظهار داشت بانک جهانی با سازمان‌های خصوصی فعال در این زمینه مشترکاً فعالیت خواهد کرد تا برنامه تنظیم خانواده قابل قبولی برای حداقل نیمی از زوج‌های کشورهای جهان سوم تا سال 2000 میلادی ارائه دهد. و در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی تهران مورخه 16-12-71 آمده است. گروهی به نام گروه بین المللی اقدام در مورد جمعیت که تحولات در امور جمعیتی جهان را زیر نظر دارد، فهرستی از کشورهای موفق و ناموفق در امر کنترل جمعیت را تهیه کرده است که در آن ایران در شمار کشورهای موفق و روسیه از جمله کشورهای ناموفق در این زمینه می باشند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس از واشنگتن، آمریکا در سال گذشته به دلیل رهبریت ناموفق سیاسی در زمینه سیاست‌های جمعیتی در رأس فهرست کشورهای ناموفق قرار داشت. در این فهرست ایران به همراه اندونزی، بنگلادش، پرو و زیمبابوه به خاطر ایجاد امکان دسترسی بیشتر به خدمات تنظیم خانواده مورد ستایش قرار گرفته و روسیه، پاکستان، لهستان، عراق و ایرلند به عنوان موارد ناموفق ذکر شدند. در این گزارش درباره ایران نوشته شده است که این کشور با 59.7 میلیون نفر جمعیت از نظر تنظیم خانواده ترقی چشمگیری کرده است که این امر نشانگر واقع بینی در سطح رهبری ایران است. در این گزارش آمده است که در طول سال گذشته میلادی رهبران ایران بودجه تنظیم خانواده را در این کشور دو برابر کرده و به بیشتر از 15 میلیون دلار رساندند. و در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ساری در مورخه 12-4-71 آمده است: به منظور جلوگیری از رشد بیرویه جمعیت و تنظیم خانواده در کشور، از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 12 میلیارد ریال در سال جاری به این امر اختصاص یافت که این رقم نسبت به سال گذشته 100% افزایش نشان می‌دهد. یونیسف بودجه برنامه‌های 5 سال آینده خود از سال 1993 تا پایان سال 1997 را اعلام کرده است که مورد ششم آن به این صورت است: کمک داخلی ایران 1.81 میلیون دلار. و در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی سازمان ملل متحد در مورخه 12-2-1369 آمده است: سازمان ملل برای کمک به کنترل رشد جمعیت در کشورهای غنا و سوریه مبلغ 20 میلیون دلار اختصاص داد. و در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی اسلام آباد در مورخه 8-11-71 آمده است: مؤسسه آمریکایی رایس برای اجرای برنامه‌های کنترل جمعیت پاکستان یک کمک 20 میلیون دلاری در اختیار سازمان‌های غیر دولتی این کشور قرار می‌دهد. و در گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی تهران در مورخه 11-9-371 آمده است: صندوق جمعیت سازمان ملل برای انجام پروژه‌های کنترل جمعیت و آموزش آن در جمهوری اسلامی ایران 4 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. این بود شرح اجمالی از نقشه ها و دسیسه های سازمان ملل متحد و صندوق جهانی پول برای نسل کشی جهان اسلام، بالاخص ایران، که اولا از جیب با فتوت خود مقداری به رایگان بپردازند و ثانیاً با وام های توأم با بهره های سنگین کشورهای جهان سوم را در زیر بار طاقت فرسای بدهی ها درآورند، تا اینکه گذشته از انقطاع قدرت و قوت کشور که منوط و مربوط به افراد زنده و عامل که مایه قدرت حیاتی و شوکت و عظمت هستند می باشد، با 1 میلیون زن مریض فرسوده عقیم شده و 80,000 مرد مریض فرسوده انین و اختگردیده، سالیان متمادی کشور را زیر تحمل بار قرض برده و به عنوان کمک و مساعدت و حمایت از مادران و کودکان و عنوان بهداشت و درمان با سودی معادل 20% جیب خود را پر نمایند. این دایگان مهربانتر از مادر افرادی نیستند که ناشناخته باشند، بلکه قرنهاست دست تعدی و تجاوزشان باز است و به هر گونه در زیر سیاست‌های پنهان ممالک ضعیف را طعمه چرب خود می‌سازند و به قدری در کارهایشان با رمل و استرلاب کار می‌کنند که هوش‌ها را می‌ربایند و عقل‌ها را خسته و فرسوده و بهت زده و متحیر می‌سازند. ما از اینها بسیار نیش خورده ایم، دیگر چرا خود را در برابر نیششان قرار بدهیم؟ لا یلدغ المؤمن من حجر مرتين. هیچگاه مرد با ایمان دوبار از یک سوراخ نیش نمی خورد. این بی‌انصافان به طوری بر ملت ما یورش بردند و به سرعت قتل عام نمودند که برنامه کاهش جمعیت را که در نظر داشتند در 10 سال پیاده شود و در سنه 1380 خاتمه یابد 2 ساله اجرا نمودند و اینک که سال 1373 می باشد، از 1 سال قبل که 1372 بوده است، از قتل و غارت نفوس و ابدان فارغ گشته، از سراسر جهان استکبار آفرین ها بر ملت ایران پیشتاز در این برنامه فرستادند. در مجله دانشمند شماره 6، شهریور 1372 در صفحه 59 در تحت عنوان سیل جمعیت هنوز در راه است چنین گوید: در 20 تیر ماه 1370 همزمان با روز جهانی جمعیت 11 ژوئیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بالاخره اعلام کرد در صدد است برنامه‌های جدی برای مهار رشد بی‌رویه جمعیت اجرا کند تا میزان رشد سالانه جمعیت که در فاصله سالهای 1355 تا 1365 به طور متوسط رقم وحشتناک 3.9% بوده تا 10 سال بعد یعنی در 1380 به 2.3% برسد. مجله دانشمند شهریور 1370 صفحه 115. این افزایش افسار گسیخته جمعیت ناشی از 3 عامل بود. خوشبختانه هنوز 2 سال از آن وعده ها نگذشته بود که چند هفته پیش مسئولان وزارت بهداشت نوید دادند که به برکت آموزش گسترده مردم در زمینه تنظیم خانواده، عرضه وسایل پیشگیری از بارداری به طور رایگان و افزایش درصد باسوادان به خصوص در بین خانم ها میزان رشد جمعیت به جای سال 1380 در فروردین همین امسال به 2.3% رسیده است. مجامع بین المللی در سال 1371 از ایران به عنوان یکی از 5 کشور موفق در زمینه مهار جمعیت و تنظیم خانواده تقدیر کردند. تا آخر مقاله که حقیقتاً حکایت خواست استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی می باشد. دوکاسترو در صفحه 5 از مقدمه‌ای که بر کتاب جهان سوم در برابر کشورهای غنی نوشته آنجلوپولوس نگاشته است میگوید: در هیچ عصری از تاریخ بشر روابط میان انسان‌ها تا این حد کینه‌توزانه و خصمانه نبوده است. امروز کشمکش‌های اجتماعی میان طبقات، نژادها، گروه‌های سیاسی و ایدئولوژیکی، میان کشورها و میان گروه‌های مختلف کشورها به پایه‌ای آنچنان هراس‌انگیز و شدتی آنچنان بیم‌آور رسیده که صلح جهان، امنیت ملل و حتی بقای نوع انسان را تهدید می‌کند. بنابراین ما در دوره بزرگترین بحران تاریخ بشری زندگانی می‌کنیم. یکی از خطرناک‌ترین و خشم‌آورترین جنبه‌های این بحران جهانی تفاوت سرعت رشد ثروت و نعمت در 2 گروه کشورهای متضاد است: گروه کشورهای غنی و رشد یافته و گروه کشورهای فقیر و رشد نیافته. این تفاوت موجب شده است که پدیدار جهانی رشد نیافتگی به وجود آید و ادامه یابد، پدیداری که اگر آن را بزرگترین ننگ این قرن بخوانیم سخن به گزاف نگفتیم. و در صفحه 41 و 42 از کتاب میگوید: هرچه زمان میگذرد مسئله رشد نیافتگی بیش از پیش نگران کننده میشود، زیرا علارغم همه امیدها شکاف میان کشورهای ثروتمند و تنگدست دائما وسیع‌تر می‌گردد. دریافتن علل توسعه این شکاف دشوار نیست، چون اگر فرض کنیم که شرایط کنونی ثابت بماند و اقتصاد همه کشورهای جهان سالانه به نسبت 5% رشد یابد، تولید ناخالص ملی در کشورهای غنی به طور سرانه هر سال 150 دلار افزونتر خواهد شد، در حالی که میزان افزایش این رقم در کشورهای تنگدست فقط 10 دلار خواهد بود. بنابراین برای آنکه درآمد سرانه مردم کشورهای در حال رشد با درآمد کنونی مردم کشورهای اروپایی برابر گردد، 80 سال وقت لازم است. این مدت برای کشورهای فقیرتر و رشد نیافته تر 200 سال است. و برای اثبات مدعای ما مقاله‌ای را در روزنامه جمهوری اسلامی تحت عنوان نظم نوین بوش نسل‌کشی جهانی نوشته لیندون لاروش نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در مورخه 10 ربیع‌الثانی 1412 برابر با 27 مهر ماه 1370 طی شماره 3583 آورده است که شایان ذکر می باشد. لاروش می گوید موفقیت لحظه‌ای نظم نوین جهانی رئیس جمهور بوش باید شهروندان آمریکایی پایبند معنویت و اخلاقیات را به وحشت افکند، زیرا اگر قدرت نظامی ایالات متحده با حمایت فرانسه و انگلستان عامل اجرایی فرامین سیاسی آمریکا در سراسر جهان باشد، ما به سوی فاجعه عظیم‌تر از سقوط امپراتوری روم خواهیم رفت. در اینجا از جانب خود روزنامه شرح و تفصیلی برای بیان آمده است که جالب می باشد. نظم نوین جهانی بوش چهره تحقق یافته طرحی است که برای نخستین بار در اوائل دهه 1349 توسط باشگاه روم، کمیسیون سه‌جانبه و شورای روابط خارجی نیویورک علناً مطرح گردید. در سال 1359 این طرح تحت عنوان جهان 2000 رسماً توسط دولت آمریکا در پیش گرفته شد و در اواخر سال 1367 طرح یاد شده در توافق‌هایی که میان دولت ریگان بوش و اتحاد جماهیر شوروی در مورد تحمیل یک مقررات و چارچوب جهانی محیط زیستی و بومشناسی از طریق سازمان ملل به عمل آمد تکمیل شد. لیندون لاروش و همفکرانش در طول 20 سال گذشته در صف اول مخالفین نظم نوین جهانی بودند و تاکید کردند که پایه‌های مالتوسی این طرح نه تنها افراد تیره پوست جهان را که هدف فوری آن هستند نابود خواهد کرد، بلکه پایه و اساس تمدن در کره زمین را از بین خواهد برد. لاروش میگوید اگر آمریکاییان از جنایات هولناکی که به صورت نسل‌کشی کمترین های جهان صورت گیرد حمایت کنند، شاهد آن خواهند بود که کشور خودشان نیز نابود خواهد شد. حمله به جمعیت. تلاش در جهت برقراری نظم نوین جهانی در اوائل دهه 1349 به طور غیر علنی و ضمنی با حرکت بزرگ به سمت طرفداری محیط زیست و محدود کردن رشد آغاز شد. در پس این تلاش که هزینه آن در آن زمان و همچنان در حال حاضر در درجه نخست توسط خانواده‌های حاکم و ثروتمندان از قبیل خانواده سلطنتی انگلستان، شرکت‌های چند ملیتی بزرگ نفتی و مؤسسه راکفلر تأمین می شد و می شود، این فرضیه قرار داشت که جمعیت جهان باید کاسته گردد. نیروی مهمی که به این مبارزه عقیدتی قدرت تحرک بخشید، فریب نفتی سال 1352 بود که در واقع حدود 500 میلیون تن را در جهان سوم از طریق قحطی و بیماری هایی که طی چند سال بعد آرزانها شد از بین برد. ابزاری که برای متقاعد کردن جهان سوم به لزوم کاهش جمعیت به کار گرفته شد، نه تنها تبلیغات بلکه چماق صندوق بین‌المللی پول و و بانک جهانی نیز بود که به صورت شرایط مد نظر این مؤسسات برای اعطای اعتبار بر سر آنها وارد می شد. صندوق بین المللی پول که برای به اصطلاح وامدهی بانک های خصوصی نیز شرایط تعیین می کند، با استفاده از قدرت خود از اعطای اعتبار برای نوآوری های فنی و طرح‌های عظیم زیربنایی که می توانست به اقتصاد کشورهای جهان سوم کمک کند، جلوگیری کرد. و با استفاده از رباخاری و درخواست‌های علنی جهت کاهش رشد جمعیت در بسیاری از اقتصادهای جهان سوم انقباضات سریع به وجود آورد. در حقیقت لاروش از دهه 1349 به بعد هشدار داد که شرایط مورد نظر صندوق بین المللی پول منجر به نسل کشی علیه جمعیت‌های آفریقا و برخی از مناطق ایبریایی آمریکایی و آسیا شده است که قابل طرح در دادگاه‌هایی چون نورنبرگ است. در آفریقا سقوط اقتصادی چنان باعث گسترش مرض و قحطی شده است که جمعیت‌های انسانی در آستانه از پای درآمدن قرار گرفتند. رئیس جمهور بوش به عنوان یکی از طرفداران صندوق دراپر یعنی کمیته بحران جمعیت دقیقاً به این دیدگاه صحه گذاشته است. جهان در سال 2000 بر این موضوع پافشاری می کرد که خط مشی‌های صندوق بین المللی پول در قبال جهان سوم و خط مشی‌های رباخارانه در جهان صنعتی یعنی در آن زمان درصد نرخ بهره به علاوه 20 پیشنهادی والکر باید به همین ترتیب ادامه پیدا کند. این معنایی بجز ورشکسته کردن انرژی هسته‌ای و تمامی دیگر منابع مهمی که برای جلوگیری از وقایع هولناک در دهه 1360 لازم بود نداشت. در واقع برنامه جهان 2000 چنین پیش بینی می کرد: 1.18% کاهش در مصرف مواد غذایی در بخش‌های عظیمی از آفریقا و آسیا تا سال 2000. 2. افزایش عظیم در بیماری‌های مربوط به مدفوع در نواحی شهری جهان سوم. 3. ارزانی قیمت مواد خام و مواد تکمیل شده صادراتی از مناطق کمتر توسعه یافته. 4. ادامه ارتباطات اعتباری 1359 میان جهان سوم و کشورهای صنعتی. 5. کاهش قابل ملاحظه در آهنگ رشد در کشورهای به اصطلاح پیشرفته. 6. کاهش طول عمر مردم مختلف جهان سوم به میزان 2 الی 6.5 سال. تلاش برای کاهش جمعیت در جهان سوم و تبلیغ راجع به آن از جمله اهداف طرح نظم نوین جهانی بوده و ابزار متقاعد کردن جهان سوم به لزوم کاهش جمعیت نیز نه تنها تبلیغات بلکه چماق صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به عنوان مؤسسات اعتبار دهنده به کشورها بوده است. در نتیجه جهان 2000 پیش بینی کرد که در سال 2000 جمعیت جهان در مقایسه با آنچه قبلا انتظار می رفت 170 میلیون نفر کمتر باشد. جان این 170 میلیون برای مؤلفین جهان 2000 بهای قابل قبولی در مقابل برقراری نظم محیط زیستی و مبتنی بر بوم شناسی مورد نظر آنهاست. همانطور که می‌بینید بخش اعظم این پیشبینی‌ها به دلیل زمینه‌چینی‌هایی که برای آنها به عمل آمده بود به حقیقت پیوسته است. پایان دادن به حاکمیت. حکام ثروتمند طرفدار نظریات مالتوس در شرق و غرب نمی‌توانند مطمئن باشند که رهبران ملی در همه کشورها شرایط لازم برای این نسل کشی را به مورد اجرا گذارند. لذا آنها در صدد برآمدند ساختارهایی فراسوی ساختارهای ملی از قبیل ناتو و یا سازمان ملل را مسئول پیاده کردن نظم نوین جهانی کنند. در پاییز سال 1367 ادوارد شواردنادزه وزیر خارجه شوروی در سخنرانیش در سازمان ملل متحد عملاً ایجاد نیروی پلیس بین‌المللی محیط زیستی را به منظور تضمین اطاعت همگان مطرح کرد. در واقع جنگ علیه عراق نخستین اقدام آن نیروی پلیس سازمان ملل بود که طی آن سازمان ملل به اقدامات یک جانبه آمریکا صحه گذاشت. در نظم نوین جهانی بوش، هر کشوری که با اراده 5 کشور بزرگ عضو شورای امنیت مخالفت کند، میتواند در انتظار اعمال تلافی جویانه‌ای تا سرحد شکست و از جمله نابودی کامل باشد. تحت این برنامه دیگر از آزادی توسعه اقتصادی اثری نیست. به عبارت دیگر، اگر کشورها داوطلبانه با کاهش جمعیت از طریق رکود و برنامه‌های ریاضت کشانه موافقت نکنند، نیروهای مشابه لژیون‌های روم باستان این کار را به جای آنها انجام خواهند داد. پایان شرح روزنامه. و محصل مطلب آن می باشد که این نوع مساعدت‌ها و دلسوزی‌ها که ملل متحد و سردمدارانشان برای ما می‌کنند، از عالی‌ترین قسم شیادی و کلاهبرداری است که به صورت حق به جانب و کمک و معاونت نه تنها جیب انسان را خالی می‌کنند، بلکه طرارانه خود انسان را به دنبال تهی نمودن جیب به دیار عدم می‌فرستند. ما باید پس از این سالیان متمادی، بلکه قرون کثیره، دیگر فریب نخوریم و خود را طعمه آنان نسازیم. به دام و دانه نگیرند مرغ دانا را. تجربه دیگران برای ما کافی است. ما خود دنبال تجربه و امتحانشان نباشیم که آیا راست میگویند یا دروغ. من جرب المجرب حلت به ندامه. کسی که کار تجربه شده را بار دیگر خودش بخواهد تجربه نماید، ندامت و پشیمانی در آستان منزل او حلول خواهد کرد. و علاوه مطلب خیلی روشن است. آنها پولی می دهند که با ضمیمه پول خود ما صرف در نابودی ما و عقیم شدن مردان و زنان ما و از ریشه کنده شدن نسل ما گردد. آنگاه آن پول وام برای کنترل جمعیت و برای سایر امور اعتباری را با بهره و ربایی معادل 20% از ما اخذ کنند. در این صورت جز فربه کردن خودشان و لاغر کردن ما اثری به دنبال ندارد. از این گذشته معامله ربوی و تنزیل پول مگر در شرع اسلام حرام نمی باشد؟ ما چگونه استقراض ربوی از آنها می کنیم و بهره و سودی اضافه بر اصل مال به دیشان می پردازیم؟ آنچه در شرع مقدس آمده آن است که بهره و ربا گرفتن شخص مسلمان از کافر ذمی اشکال ندارد، نه کافر حربی از مسلمان. آیا انقلابی حاصل شده است تا آنکه همگی آنان مسلمان و ناگهان همگی ما کافر ذمی گشته ایم تا این معامله صحیح باشد؟ باری، نتیجه این جنایات و خیانتهای آنان بعداً بهتر ظاهر می شود که چند سباهی بگذرد و ملت خودش را در زیر ذل عبودیت بنگرد و فریاد حلم مهیس وی از سویدای دلش براید و راه چاره‌ای هم نباشد. زیرا خداوند می فرماید ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. آگاه باشید که این نتیجه به واسطه آن کارهایی است که خودتان انجام داده اید و تحقیقاً خداوند نسبت به بندگان خود ستمگر نمی باشد. باری، در اینجا که می خواهیم مطلب 11 را که راجع به آمار مساعدت‌های سازمان ملل متحد به کشور ایران و سایر ممالک اسلامی می باشد خاتمه دهیم، چقدر مناسب است مقاله‌ای را که در روزنامه جمهوری اسلامی اخیراً آورده است ذکر کنیم. این مقاله مشتمل است بر آنکه سازمان ملل متحد الان اعتراف نموده آمارهای رشد جمعیت که می‌داده و توصیه بر کنترل جمعیت که تا به حال می‌کرده است همگی غلط و خطا بوده است و این ناشی از سیاست‌های سوء انگلستان و آمریکا بوده است که آماری خلاف واقع و دهشت‌انگیز برای ابقاء سلطه خود بر جهان سوم می‌دادند و سازمان ملل متحد را با غلط اندازی خود رهبری می نمودند. این مقاله چون اولاً بسیار مستند و صحیح می باشد و ثانیاً حاوی مطالبی است همه و همه تأکید و تأیید گفتار ما از اول کتاب تا اینجا شایسته است ما آن را به تمامه و کماله ذکر کنیم. روزنامه جمهوری اسلامی در مورخه 15 صفر 1415 برابر با 3 مرداد 1373 تحت شماره 4387 آورده است: مشکل امروز ما به هم خوردن توازن جمعیت است، نه افزایش جمعیت. انتشار نتایج بررسی اقتصادی اجتماعی سازمان ملل در سال جاری حاوی اعترافات تکان دهنده‌ای بود که بسیار جای توجه دارد. در گزارش این بررسی تصریح شده است که پیشبینی‌های قبلی در مورد رشد جمعیت جهانی و مسائل مربوط به آن نادرست بوده و حتی نتیجه گیری‌ها و جمع‌بندی‌های مربوط به آن هم بر اساس پیش‌داوری‌های غلط استوار بوده و از جمله این ادعا که رشد جمعیت منجر به کاهش تولید مواد غذایی می‌شود یک استدلال مردود است. این گزارش سازمان ملل تصریح دارد که با پیشرفت تکنولوژی در عرصه تولید مواد غذایی میزان رشد این مواد بیش از رشد جمعیت خواهد بود. اینکه یک مرجع جهانی به اشتباه خود در محاسبه و جمع‌بندی گذشته خود اعتراف کند بسیار مقبول و پسندیده است، لیکن باید به بررسی علل و عوامل مؤثر در آن اشتباهات در محاسبه و جمع‌بندی پرداخت تا مشخص شود که دست‌های پشت پرده در القای این شبهه ها چه کسانی بودند و چه اهدافی را دنبال می کردند. در این زمینه لازم است قبل از هر چیز به نقش کشورهایی بپردازیم که گرداننده اصلی این قبیل مراکز هستند و با ارائه اطلاعات و آمار غلط و اغراق‌آمیز باعث می شوند که گزارش یک مرجع بین المللی این گونه خدشه‌دار شود. آمریکا، انگلیس و برخی از کشورهای اروپایی با اعمال نفوذ در این زمینه سعی دارند اهداف و برنامه‌های درازمدت خود را دنبال کنند و از جمله با اعمال سیاست‌های ضد جهان سومی چنین وانمود کنند که گویا علت اصلی معضلات امروز جامعه بشری افزایش جمعیت در جهان سوم است که منابع غذایی را محدود می‌کند، امکان شغل‌یابی را به حداقل میرساند، رفاه را به صفر میرساند و انسانها را به زیر خط فقر میکشاند. حالان که امروزه بهتر میتوان دریافت که این تبلیغات مبتنی بر آمار و اطلاعات غلط و اغراق‌آمیز بوده که یکی از عمده‌ترین اهداف آن ایجاد انحراف افکار عمومی جهان از جریان غارت منابع و ثروت‌های جهان سوم توسط قدرت‌های سلطه‌گر و افزایش سیاست‌های نظامیگری در جهان است که باعث شده ملت‌ها ناچار شوند بخش عمده‌ای از ثروت‌ها، منابع و درآمدهای خود را به تأمین نیازهای نظامی خود بپردازند تا بتواند آنها را در قبال بحران‌های غیر قابل پیش‌بینی و در شرایط ناخواسته حفظ کند. اکنون خوب است به انعکاس مواضع و سیاست‌های ارائه شده از سوی سازمان ملل و سایر مراجع بین‌المللی در زمینه کنترل جمعیت در کشورمان هم قدری بپردازیم، چرا که امروزه همان سیاست‌ها، همان مواضع، همان شعارها بدون هیچ گونه تأمل و دقتی در اهداف و انگیزه‌های طراحان اولیه و منادیان آن عیناً در کشور ما هم تکرار می‌شود و حتی برای جا انداختن اجباری آن اصرار چندشاوری صورت می گیرد. آیا کشور ما واقعاً با مشکل انفجار جمعیت به آن صورت اغراق‌آمیزی که ابعاد آن ترسیم می شود مواجه است؟ آیا راه حل تمامی مسائل و مشکلات امروز در برنامه ریزی و اجرای طرح‌ها کنترل جمعیت است؟ یا آنکه مشکل امروز ما عمدتاً ناشی از به هم خوردن توازن جمعیت و تغییر تراکم جمعیت در نقاط مختلف شهری و روستایی است؟ امروز ما در بسیاری از روستاها و حتی شهرهای کوچک با مشکل مهاجرت مواجهیم و حالان که برخی از شهرها به لحاظ برخورداری از امکانات نسبی خدمات بهداشتی، خدمات شهری، درآمد بیشتر و غیره با مشکل افزایش سرسام‌آور جمعیت شهری مواجه است که این مشکل عمدتاً به ضعف در برنامه ریزی ها و اجرا باز می گردد و باعث مهاجرت جمعیت مولد به سوی مراکز شهری و تبدیل آنها به جمعیت سربار و غیر مولد می شود. به عبارت دیگر، آن روستایی که در روستا به عنوان نیروی کار تلقی می شود، بر اثر اعمال سیاست های غلط و نارسا خود را ناچار به مهاجرت به سوی شهر می بیند و با مهاجرتش دو زیان ایجاد می شود. نخست، کاهش نیروی کار در روستا که می تواند به خوش شدن و رها شدن زمین های قابل کشت منجر شود. دوم، افزایش جمعیت غیر مولد در شهر که فرصتهای شغلی را محدودتر می کند و باعث گرایش نیروهای مهاجر به سمت مشاغل کاذب و حتی بزهکاری می شود. کاملا روشن است که اگر این بحران ناشی از مهاجرت را از دید تنگ و محدودی بنگریم و همه را یکسره به حساب افزایش جمعیت بگذاریم و صرفاً همان چیزی را تکرار کنیم که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی می‌گویند، نه تنها به حل مسئله کمک نکرده ایم، بلکه با انحراف افکار عمومی و اتلاف سرمایه‌ها و امکانات باز هم به بیراه رفته ایم. تکرار و تبلیغ آنچه دیگران از خارج مرزها می‌خواهند گرهی از مشکلات امروز ما باز نخواهد کرد و هرگز نمی‌تواند بر مشکل اصلی که ناشی از مهاجرت بی‌رویه جمعیت به سوی شهرهای بزرگ است سرپوش بگذارد. و بالاتر از آن، ضعف برنامه‌ریزی، مدیریت و اجرا در مرحله ارائه خدمات جدی و مؤثر به روستاها را به طوری که متناسب با ابعاد عظیم نیازها و کمبودها باشد، از دیدها محو نخواهد کرد. چه بسیارند کسانی که چندین فرزند شایسته و نام‌آور را در دامان خود پرورش دادند و در عوض چه بسیاری دیگر که حتی شایستگی و لیاقت تربیت صحیح حتی یک فرزند را هم نداشته باشند. معنی صریح این عبارت این است که نمیتوان با مردم به صورت گله گوسفند برخورد کرد و قابلیت‌ها، مهارت‌ها و شایستگی افراد و خانواده‌ها برای تربیت صحیح فرزندان صالح و کارآمد را یکسره نادیده گرفت و برای خوشایند گردانندگان مراجع بین‌المللی که امروز دروغ بودن حرفشان را خودشان هم اعتراف دارند، یکسره همه چیز را زیر پا گذاشت و چنین وانمود کرد که گویا انفجار جمعیت همه سرمایه ها و ثروت ها و امکانات کشور را می بلعد و باز هم گویا آنچنان تبلیغاتی برای کنترل جمعیت مؤثر است و از رشد جمعیت کاسته است، حالان که آمار و ارقام صحیح و مستند نشان می دهد که حتی در اینجا هم چنان نیست که گفته می شود و آمار و ارقام مربوط به کنترل جمعیت در ایران بسیار اغراق‌آمیز است. مطلب دوازدهم، حرمت بستن لوله‌های مرد و زن و دیه آن. در حرمت بستن لوله‌های زن و مرد و تعلق یک دیه کامله به آن. اما در حرمت آن میتوان استدلال به آیه مبارکه فلیغیرن خلق الله نمود. در قرآن کریم درباره لزوم توحید و عدم غفران شرک و متابعت شیطان اینطور آمده است: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد زل ضلالا بعیدا ان یدعون من دونه الا اناسا و ان یدعون الا شیطانا مریدا لعنه الله و قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا و لأذلنهم و لأمنينهم و لآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام و لآمرنهم فليغيرن خلق الله و من يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا، یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، اولئک مأواهم جهنم و لا یجدون عنها محیصا. تحقیقا خداوند نمی بخشد این که به او شرک آورده شود و می بخشد غیر شرک را برای هر کدام از کسانی که بخواهد، و کسی که به خداوند شرک آورد تحقیقا در گمراهی عمیق و دور و درازی گمراه شده است. مشرکان نمی خوانند به جای خداوند مگر موجود مؤنث را، و نمی خوانند مگر شیطان متجاوز و سرکش را که خدایش لعنت نموده است. و شیطان گفت حقا من از بندگان تو مقدار مشخصی را برای خودم بر می گیرم، و حقا من ایشان را گمراه می نمایم، و حقا من ایشان را به آرزوها و هواهای باطل گرفتار می کنم، و حقا من ایشان را امر می کنم تا آنکه گوشهای شترانشان را چاک بزنند و بشکافند، و من حقا ایشان را امر می کنم تا آنکه خلقت خداوند را تغییر دهند، و هر کس که شیطان را به جای خدا ولی و صاحب اختیار برای خودش اتخاذ کند تحقیقا در خسران و زیان آشکاری خود را به خسارت درافکنده است. شیطان آنان را وعده می دهد و به آرزوهای پوچ و بیمایه می گرایاند، و شیطان آنها را وعده نمی دهد مگر وعده کاذب و بی‌محتوا و فریبامیزی. آنانند که جایگاهشان در دوزخ می باشد و از آن گریزگاهی را پیدا نمی کنند. مشرکین عصر جاهلیت وسائط میان مخلوقات و خدا را موجودات اناث، یعنی قابل انفعال می دانستند، و فرشتگان را دختر می پنداشتند، و بنابر این بود که بر روی بت‌های خود که نمونه و ظهوری از آن فرشتگان بودند اسامی مؤنث می‌گذاردند، مثل منات و لات و عزا. خداوند در این آیه و ان یدعون من دونه الا اناثا این عقیده را ابطال می‌کند. و نیز از رسم و دیدن مشرکین عرب آن بوده است که گوش‌های بعضی از شتران ماده را شکاف می‌زدند تا آنکه علامت باشد برای حرمت گوشت آنها، و آن را بهیره گویند و جمعش بهائر و بحر آید. و ایزن بعضی از شتران ماده را رها می کردند در میان علفزار بچرد تا زمانی که مرگش فرارسد، و آنها را نمی کشتند و از شیرشان بهره نمی بردند مگر برای بچه آن شتر و مگر برای میهمان، و این به جهت نظری بود که می نمودند، و یا نسبت به ناقهی که 10 شکم شتر ماده زاییده بود، و اینها را صائبه گویند و جمعش صوائب و صیب آید. باری سوار این شتران نمی شدند و از گوشت و شیرشان استفاده نمی کردند، بلکه آنها را رها می کردند در میان بیابان بچرند و بخورند و آزاد بگردند تا بمیرند. اسلام همه گونه این کارها را حرام فرموده. پاره کردن گوشهای شتران و من از خوردن گوشتشان، و همچنین رها کردن شترانی که 10 بار ماده شتر زاییده اند، همه را حلال شمرده است و اعتقاد به حرمت آنها را بدعت در دین دانسته است. باری چون این آیات به هم مربوط بود، ذکر آن و ترجمه آن لازم می نمود، و همچنین شرح مختصری درباره بعضی از فقرات آن. ولیکن مقصود ما از ذکر این آیات فقط استشهاد به جمله فلیغیرن خلق الله می باشد که آن را از دسائس و وساوس شیطان شمرده است و نتیجه اضلال و قوایت او دانسته است. یعنی یکی از مظاهر گمراه کردن شیطان آن است که مردم را وادار می نماید تا در خلقت خداوند تغییر به عمل آورند. قاضی بیضاوی در تفسیر این آیه مبارکه آورده است ولأضلنهم گمراه می کنم آنها را از حق، ولأمنینهم و با آرزو در می افکنم ایشان را به آرزوهای باطله، مثل درازی زندگی و اینکه بعثی نیست و عذابی نمی باشد، و لآمرنهم فلیبتکن آذان الانعام و حقا من ایشان را امر می کنم تا گوشهای شتران را شکاف زنند و این شکاف به جهت تحریم آن چیزی بوده باشد که خداوند آن را حلال نموده است و آن عبارت است از آنچه که عرب با بهیره ها و صائبه ها انجام می داده است و اشاره است به تحریم هرچه را که خداوند حلال کرده است و تنقیص هرچه را که خداوند بالفعل و یا بالقوه آن را کامل خلق فرموده است. و لآمرنهم فلیغیرن خلق الله و حقا آنها را امر می کنم تا خلقت خدا را تغییر دهند از آن وجهی که خداوند بر آن وجه آفریده است، از جهت صورت یا از جهت صفت، و در آن مندرج می باشد آنچه گفته شده است از بیرون آوردن تخم چشم شتر نر و اخته کردن غلامان و بردگان و خال کوبیدن در بدن با سوزن رنگین شده به نیل و ساییدن و تیز و نازک نمودن دندانها را با سوهان و لواط کردن مردان با مردان و مساحق نمودن زنان با زنان و مانند این امور و عبادت خورشید و ماه و تغییر فطرت خداوند که اسلام می باشد و استعمال جوارح و قوا را در آنچه که برای نفس انسانی موجب کمال نمی گردد و موجب تقرب به سوی خدا نمی شود. و عموم لفظ اقتضا می کند که مطلقاً اخته کردن را منع کند، ولیکن فقها در مورد بهائم به جهت نیازمندی بدان ترخیص دادند. و حضرت استادنا العلامه آیت الله الفهامه اعلی الله مقامه در تفسیر فرمودند قوله تعالی لعنه الله، خداوند شیطان را لعنت کرده است. لعنت عبارت است از دور کردن از رحمت و این وصف ثانوی می باشد که خداوند شیطان را بدان توصیف نموده است و به منزله تعلیل برای وصف نخستین است که مریدا بوده باشد. شیطانم مریدا، یعنی شیطان سرکش و متجاوز. قوله تعالی و قال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، من از بندگان تو یک نصیب معینی برای خودم برداشت می نمایم، گویا اشاره باشد به آنچرا که خداوند از قول او حکایت نموده است که فبعزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. ذیل آیه 82 و آیه 83 از سوره 38 صاد. پس سوگند به مقام عزتت که تمامی آدمیان را اغوا می کنم مگر بندگانی از ایشان که به مقام خلوص رسیده باشند. و در قول او من عبادک، از بندگان تو، تقریر و تثبیت این حقیقت بوده باشد که آدمیان با وجود این از بندگان او می باشند و از عبودیت منسلخ نمی شوند و اوست پروردگار ایشان، هر گونه که بخواهد در آنان حکم می فرماید. قوله تعالی ولأذلنهم ولأمنینهم تا آخر آیه و حقا من آنها را به گمراهی می اندازم و حقا من آنها را به آرزوهای واهی در می افکنم. تبتیک به معنی پاره کردن و شکافتن می باشد و منطبق می شود بر آنچه که نقل شده است که اعراب جاهلیت عادتشان بر این بوده است که گوشهای بهیره ها و صائبه ها را چاک می زدند برای آنکه علامتی باشد بر حرمت خوردن گوشت آنها. و این اموری که شمرده شده است همگی زلالت می باشد. بنابراین ذکر ازلال با آنها از قبیل ذکر عام است که پس از آن بعضی از افراد عام را به جهت عنایت خاصی ذکر کرده است. می گوید لأذلنهم، حتما گمراه می نمایم ایشان را به واسطه اشتغال به عبادت غیر خدا و ارتکاب معاصی و حتما به طمع باطل می افکنم و فریب می دهم ایشان را به واسطه اشتغال به آمال و امانی که ایشان را از شؤون واجبه و حتمیه خود و از مهمات امورشان باز دارد و حتماً من امر می کنم آنان را که گوشهای شترانشان را بشکافند و حرام کنند آنچه را که خداوند حلال نموده است و حتماً من امر می نمایم آنها را که خلقت خدا را تغییر دهند و بنابراین مفاد این کلام منطبق می شود بر مثل اخته کردن و انواع مصلح و لواط نمودن و مصاحقه کردن. بنابر آنچه ذکر نمودیم، عقیم کردن زنان با بستن لوله هایشان و عقیم کردن مردان با بستن لوله هایشان یعنی توبکتومی و وازکتومی از مصادیق واضحه تغییر دادن خلقت خداوند می باشد و از روشنترین مصادیق ازلال و گمراه نمودن شیطان که در این آیات مبارکات از پیدرآمدها و نتایج سوء متابعت شیطان و پیروی از آن مرید لعین شمرده است. پس کسی که بدین دو عمل دست بیالاید خودش مرید و لعین خواهد شد، یعنی متجاوز سرکش و مورد نفرت و دورباش از رحمت خدا. و اجماع مسلمین حتی از عامه قائم است بر حرمت نقص جزئی از اجزاء بدن و معلوم است که نقص عضو از زن یا مرد حرام می باشد. کسی نگوید اجماع اطلاق ندارد زیرا لسان ندارد. اجماع دلیل لبی است و شامل بر قدر متیقن می شود نه موارد مشکوکه، لحاظا شمولش بر امثال مقام ما که نزد عقلا جایز است محل اشکال می باشد، زیرا پاسخش آن است که بستن لوله ها و عقیم نمودن مرد و زن نه تنها از قدر متیقن است بلکه از مصادیق ازهر آن می باشد، مگر آنکه عقلای عالم را منحصر به اعداء مسلمین بدانیم، نظیر مناخیم بگین و اسحاق شامیر و اسحاق رابین و شیمون پرز و غیرهم از سیاستمداران خونخوار انگلستان و آمریکا که برای هدم بشریت و قطع ریشه انسانیت و ضایع نمودن نطفه آدمیت لشکرهای تبلیغاتی خود را به کشورمان بسیج می‌کنند تا نسل کشی را به راه بیندازند. آری در اینجا اجماعی برخلاف آن اجماع قائم می‌شود و دیگر تمسک به اجماع برش ندارد. و از اینجا به دست می‌آید آنچه را که بعضی از سروران عظام و موالیان ذوی الحرمت و الاکرام در فتاوای خود به جواز عقیم کردن زن به طور دائم در صورت وجود غرض عقلایی مرغوم و ممهور داشتن نیز ناتمام به نظر می رسد. این استفتا و فتوا در مجله طب و تزکیه، مجله ویژه گروه پزشکی، شماره 9 پاییز 1372 بدین عبارت آمده است: با توجه به سیاست مطرح شده از طرف حکومت اسلامی در ارتباط با کنترل جمعیت و با توجه به فتاوای حضرات آیات عظام، امام خمینی قدس سره، عراکی، گلپایگانی مبنی بر جایز نبودن عقیم کردن زن به طور دائم متمنی می باشد در مسئله فوق الذکر اعلام نظر فرمایید. بسمه تعالی. عقیم کردن زن اگر برای غرض عقلایی باشد و هیچ گونه مفسده و ضرر جسمی وارد نسازد، با اجازه شوهر و بدور از ارتکاب محرمات خارجی جایز است. مهر شریف. در اینجا گفته می شود پس از ثبوت حرمت شرعیه عقیم نمودن دائمی زن، تخصیص عموم آن به صورت غرض عقلایی و تقیید اطلاق آن بدین صورت از چه دلیل استنباط شده است؟ آیا این تخصیص و تقیید بدین قید اعتباطی است یا مستند به دلیل؟ و آیا این تقیید برای همه محرمات الهی جاری است یا برای خصوص این مورد؟ اگر گفته شود برای هر فعل حرامی که در شرع انور حرمتش به ثبوت رسیده است، در صورت تجویز عقلا آن فعل جایز می گردد، مرجع گفتار آن است که تمام احکام شرعیه منوط به حکم عقل و عقلا و تجویز عقلایی است و این در حقیقت نسخ حکم شریعت و تحکیم احکام عقلیه خواهد بود و هازا ما لا یلتزم بهی احدون، زیرا در مسئله حرمت خمر همه عقلا غیر از متشرعین جواز خوردن مقدار کمی از آن را برای سربازان میدان جنگ جایز می شمرند، برای آنکه بدنش گرم شود و خونش بجوشد و مستانه حمله ور شود، و مثل جایز شمردن موسیقی را برای سرباز که واجب می دانند تا او مست آهنگ شود و خود را فراموش کند. ولی در اسلام به سرباز اجازه مست شدن به شرب خمر و یا موسیقی داده نشده و هر گونه حرکت او باید عاقلانه باشد و از روی فهم و شعور یورش برد یا امتناع کند. و مثل حرمت ربا که عقلای عالم غیر از متشرعین از آنها آن را جایز می دانند و اصول بانکداری را بدون آن محال می شمرند و چون به قوه متفکره خود رجوع می کنند فرقی میان بیع و میان ربا نمی بینند و شرع انور رغمن لانف آنان احل الله البیع و حرم الربا را گسترده است. و مثل لاتار و بلیط های بخت آزمایی که در مجالس مهمه دول عالم در پایان مجلس به نفع صلیب سرخ و هلال احمر به میان می‌گذارند تا منفعتش به فقرا و مستمندان برسد و آنان که از مجلسی بدین سور و سرور بهره نیافته‌اند اقلن کامشان به لقمه نانی و جرعه آبی سیر و سیراب گردد و انصافاً هم از نظر خودشان بسیار کار پسندیده‌ای می‌باشد. همانطور که اعراب جاهلیت مقداری از سهم قمار یعنی میسر و مقداری از منفعت شرابشان را برای خصوص فقرا کنار می‌گذاردند و چون آیه قرآن بر حرمت آن دو وارد شد، با تصدیق به منفعت آنها بدین گونه آن دوتا را حرام فرمود. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، چنان که در تفاسیر آمده است قمار و شراب منفعت جسمی و طبیعی ندارد، منظور نفع به مستمندان است و لذا فرمود اسم کبیر، وگرنه باید بگوید اسم کثیر. و مثل حرمت انتحار حتی در مواقع سختی که مؤمن به دست کفار گرفتار می شود و با شکنجه بخواهند از وی اقرار بگیرند. خودکشی که آسان‌ترین راه برای فرار است حرام است، همانطور که عقلا انجام می‌دهند، و برای آنکه هم شکنجه نشوند و هم بالاخره کشته نشوند فوراً دست به انتحار می‌زنند، ولی مؤمن این کار را نمی‌کند. و مثل اینکه کشتی آتش گرفته است و هزاران نفر باید بسوزند و بگدازند و کاپیتان می‌تواند با یک عمل کوچک کشتی را غرق کند و تمام سرنشینان را از بلای سوختن و محترق شدن نجات دهد، ولی این کار کار حرام می باشد. و مثل اینکه خود ایشان در کشتی هستند و می بینند کشتی آتش گرفته است، فوراً می توانند خود را به دریا افکنده و غرق کنند، ولی این کار حرام است. باری نظیر این موارد مذکوره در فقه بسیار می باشد. و اگر بگویند این تقیید برای جمیع محرمات الهیه نمی باشد و فقط در مورد مسئله عقیم نمودن است، آن هم در باب تعارض نیست که بحث از تخصیص و تقیید بگردد، بلکه از باب تزاحم است و ملاحظه اهم و مهم. باید گفت مهمتر از مسئله تعقیم زن فقط حفظ جان اوست که در صورت تزاحم میان اصل بقاء حیات وی و میان عقیم نمودنش می توان او را عقیم کرد تا جانش محفوظ بماند. و اما در صورت امور اعتباریه دیگر همچون فقر خانواده و امثاله، با وجود امکان عدم حمل به مثل عزل و غیره نوبت به عقیم نمودن نمی رسد. هازا مضافاً بر این که در این مسئله بین عقیم نمودن زن و بستن لوله‌های مرد از روی این منظور فرقی نیست و ایشان به طوری که در مقاله دکتر سیمفروش در صفحه 72 دیدیم بستن لوله‌های مرد را جایز ندانستند و محصل کلام آن است که موضوع جریان دلیل عقل آنجا می باشد که دلیل شرعی وجود نداشته باشد و ما با وجود دلیل شرعی آن دلیل حکومت دارد بر دلیل عقلی و موضوعش را تعبدن از میان بر می دارد. از همه اینها گذشته دانستیم عقیم کردن زن از موضوعات مستنبطه شرعیه می باشد نه خارجیه و احاله آن به حکم و تجویز عقلایی درست نیست و مفسده و ضرر جسمی برای عقیم کردن زن از لوازم حتمیه آن است و تعلیق آن به عدم آن تعلیق به امر محال است و در این مسئله اذن و اجازه شوهر مدخلیت ندارد. شوهر اجازه بدهد یا ندهد حرام است، علاوه بر این که شوهر می میرد یا زن را طلاق می دهد و زن شوهر دیگری می کند و باید حامل شود، به کدام مجوز شرعی شوهر پیشین از حق حمل شوهر پسین جلوگیر می شود؟ دیه بستن یک لوله مرد 500 مثقال شرعی طلا یعنی 500 دینار و دیه بستن دو لوله او 1000 مثقال شرعی طلا یعنی 1000 دینار و دیه بستن یک لوله زن 250 مثقال شرعی طلا یعنی 250 دینار و دیه بستن دو لوله او 500 مثقال شرعی طلا یعنی 500 دینار می باشد. زیرا دیه هر دو لوله به اندازه یک دیه کامل انسان است و دیه یکی از آنها نصف دیه اوست و چون دیه زن نصف مقدار دیه مرد می باشد، بنابراین دیه بستن دو لوله مرد 1000 دینار شرعی و دیه بستن دو لوله زن 500 دینار شرعی خواهد بود. در کتاب جواهر الکلام آورده است و در دو خصیه یعنی دو بیزه مرد با هم مقدار دیه یک دیه کامله است. به اجماع امت هم اجماع منقول و هم محصل و به نصوصی که به طور عموم و خصوص برای این امر دلالت دارند، از آن قبیل است نصی که در روایت صحیحه وارد است که و فی البیزتین دیه، در هر دو بیزه باید یک دیه کامله بپردازد و بنابراین دیه هر یک از دو خصیه یعنی بیزه نصف دیه خواهد بود. وفاقاً بر قول مشهور، بلکه در ریاض گوید وفاقاً بر گفتار کافه متأخرین، بلکه در ظاهر عبارت غنگه اجماع را بر آن ادعا نموده است، چون مقتضای اصل آن است که دیه کامله برای خصیتین برای هر یک از آنها به سویه تقسیم گردد، همانطوری که سابقاً دانستی و به جهت دلالت عموماتی که دلالت دارد بر اینکه هر عضوی که در انسان جفت می باشد در هر فرد آن نصف دیه می باشد، بلکه در کتاب ظریف وارد است که در بیزه مرد 500 دینار است و در کتاب مفتاح الکرامه آورده است گفتار علامه در قواعد این است: اگر کسی کاری کند که قوت منی آوردن و آبستن نمودن را از مردی بزداید، باید یک دیه کامله به او بدهد و اگر صدمه‌ای به وی وارد سازد که با آن نتواند در حال جماع انزال منی نماید، باید یک دیه کامله به او بدهد. آنگاه شارح در شرح کلام علامه گفته است گفتار وی صراحت دارد بر آن که اگر ضربه وارد بر مضروب طوری بوده باشد که انزال منی را در حال آمیزش بر وی متعذر گرداند، باید به او یک دیه بدهد و این کلامی است که در مبسوط و شرائع و نافع و تحریر و ارشاد و لمعه و تبصره و روز و کشف اللسام و مجمع البرهان وارد است و از نزهه حکایت شده است و علتش آن است که آب منی که مقصود و مراد از آن نسل می باشد زایع گردیده است و به همان علت که در از بین رفتن قوه زائقه گذشت و به علت کلام حضرت امام صادق علیه السلام در خبر سماعه راجع به شکستن پشت مرد به طوری که نتواند انزال منی کند که باید شخص ضارب یک دیه کامله پرداخت نماید، فتعمل در دلالت آن. و به علت خبر ابراهیم ابن عمر که در آن امیر المؤمنین صلوات الله علیه به 6 دیه قضاوت فرموده بود، یکی از آن دیات برای کسی است که جماعش از میان رفته باشد و سابقا گذشت اجماع از کتاب خلاف راجع به آن که پشت شکسته باشد و بدانجا باید مراجعه گردد. و اما اگر ضربه طوری باشد که انزال بشود ولی نتواند آبستن کند، بنابر مختار تحریر و ارشاد و روزه باید دیه بدهد، چون منات منفعت فرق نمی کند و مطالبی که درباره دیه جنین و دیه نطفه و دیه غیر آن دو دلالت دارد بر گفتار ما در اینجا اشعار دارد. و نیز گفته شده است که بدان ارشاد دارد خبر سلیمان ابن خالد که او از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سوال کرد راجع به مردی که بازنی جماع کرد و او را افزا نمود، یعنی مجاری بول و حیز و یا مجاری قائت و حیز را یکی ساخت و آن افزا طوری بود که آن زن دیگر با آن حالت نمی توانست بچه بزاید. حضرت فرمود باید یک دیه بدهد. حال باید دید دیه این 1,000,000 زن که آنها را عقیم گردانیدند و دیه این 80,000 مرد که نیز ایشان را عقیم گردانیدند به عهده کیست؟ در اینکه اینها از روی علم و بصیرت و انتخاب این کارها را نکرده اند شکی نیست، زیرا همه مردم جاهل به موضوع و جاهل به حکم بودند و بر اساس فریب و گول خوردن اقدام بر این کار نمودند. بنابراین بر اصل قاعده غرور که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند المغرور یرجع الی من غره، شخص گول خورنده باید از شخص گول زننده حق خود را اخذ کند، باید گفت مدیون این دین عظیم مجموع سازمان‌هایی هستند که در این امر دخالت داشتند و موجبات تبلیغ و فریب را فراهم می ساختند. بر عهده جمعی آنهاست که دیه 1,000,000 زن به زنان بپردازند، یعنی 500 ضرب در 1,000,000 مساوی می شود با 500,000,000 دینار طلا، یعنی 500,000,000 دینار طلا. و بر عهده آنهاست که دیه 80,000 مرد به مردان بپردازند، یعنی 1,000 ضرب در 80,000 مساوی می شود با 80,000,000 دینار طلا. و از آنجا که می دانیم 1 مثقال صیرفی از طلای مسکوک امروزه در بازار 16,000 تومان ارزش دارد و نیز می دانیم 1 مثقال طلای شرعی معادل با 3/4 مثقال صیرفی می باشد، بنابراین دیه 1 مرد معادل با 1,000 ضرب در 16,000 ضرب در 3 تقسیم بر 4 تومان می گردد، یعنی مقدار 12,000,000 تومان، و این مقدار دیه 1 مرد مسلمان است. و ایزن دیه 1 زن معادل با 500 ضرب در 16,000 ضرب در 3 تقسیم بر 4 تومان می شود، یعنی مقدار 6,000,000 تومان. حال اگر بخواهیم مقدار دیه جمیع مردان لوله بسته و زنان لوله بسته را به معادل تومان حساب کنیم، در زنان بالغ بر 1,000,000 ضرب در 6,000,000 تومان و در مردان بالغ بر 80,000 ضرب در 12,000,000 تومان خواهد شد. یعنی در زنان به مقدار 6,000,000,000 تومان و در مردان 960,000,000 تومان بالغ می گردد.